ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. رئیس جمهور افغانستان در گردهمایی با مقامات امنیتی تدابیر امنیت انتخابات آینده را بررسی کرده گفت افغانستان در یکی از حساس‌ترین مراحل تاریخی خود قرار دارد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنوش.
برخی از نمایندگان مردم پروان نتایج اعلام شده سوی هیئت نظامی دولت درباره تلفات ملکی در ولسوالی سیاگرد را قبول ندارند. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هیئت رهبری وزارت داخله و کمانداران امنیه مرکز و ولایات این کشور آمادگی ها برای تأمین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را مورد بحث قرار داد. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند بار دیگر 21 راکت از خاک پاکستان به دو ولسوالی این ولایت پرتاب شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که مخالفت در برابر اشتراک ایران در مذاکرات صلح سوریه باعث شد که بان کی مون سرمنشی ملل متحد دعوتنامه‌ای را که به ایران فرستاده شده بود لغو کند. تفصیل اخبار. برخی از نمایندگان مردم پروان نتایج اعلام شده سوی هیئت نظامی دولت درباره تلفات ملکی در ولسوالی سیاگرد را قبول ندارد. آنها میگویند که از این واقعه بهره برداری سیاسی شده است. هیئت نظامی رئیس جمهور کرزی روز یکشنبه اعلام کرد که در نتیجه حمله هوایی ناتو و برخورد قوای افغان و بین المللی با شورشیان طالب در مربوطات ولسوالی سیاگرد 5 شورشی و 12 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. ولی میرحمان رحمانی یکی از نمایندگان مردم پروان در ولسی جرگه گفت که این هیئت سیاسی بود نه حقیقت یاب و پروژه سیاسی خود را داشتند. اما عاشق الله وفا عضو هیئت نظامی رئیس جمهور کرزی به ولسوالی سیاگرد میگوید که آنها گزارش خود را بر اساس چشمدید خود و گواهی شاهدان عینی تهیه کردند و کدام غرضی سیاسی وجود نداشت. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هیئت رهبری وزارت داخله و قماندانان امنیه مرکز و ولایات این کشور آمادگی ها برای تأمین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را مورد بحث قرار داد. در این دیدار که قبل از ظهر دیروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، رئیس جمهور کرزی امیدواری خود در مورد امنیت انتخابات آینده ابراز داشته و روی عدم مداخلات خارجی در این انتخابات تاکید کرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، در اجلاس امنیتی دیروز محمد عمر داودزی وزیر داخله افغانستان از کاهش تلفات نیروهای پلیس در 3 ماه گذشته خبر داد، ولی از افزایش حملات بر آنها نیز سخن گفت. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند بار دیگر 21 راکت از خاک پاکستان به دو ولسوالی این ولایت پرتاب شدند. عبدالحبیب سید خیلی قماندان امنیه ولایت کنر امروز به رادیو آزادی گفت این حملات راکتی در جریان شب گذشته در ولسوالی های دانگام و خاص کنر صورت گرفته است. با گفته آقای سید خیلی این حملات راکتی تلفات و خساراتی را در پی نداشته است. با اساس یک خبر دیگر، صبح امروز در ولسوالی نرنگ ولایت کنر میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی پلیس درگیری صورت گرفت. مسئولین محلی گفتند که در این درگیری یک سرباز پلیس کشته و 2 تن از مخالفین مسلح دولت زخمی شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با اعضای خانواده های کسانی که در حمله اخیر بر یک رستوران لبنانی در وزیر اکبرخان کابل جانهایشان را از دست دادند وعده کمک نمود. در این دیدار که دیروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، آقای کرزی یک بار دیگر حمله روز جمعه را تقبیح نموده و همدردی و تسلیتش را به فامیلی های قربانیان این حمله ابراز داشت. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی در این ملاقات وعده نمود که به بازماندگان قربانیان سرپناه و زمینه تعلیم را مهیا میسازد. پاکستان ادعای اخیر حکومت افغانستان که استخبارات این کشور را به دست داشتن در حمله مرگبار اخیر در کابل متهم ساخت رد کرد. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان گفت این کشور در مبارزه علیه تروریسم جدی بوده و خواهان یک افغانستان با امن و ثبات است. او گفت این عادلانه نیست که با سهمگیری داخلی و خارجی این کشور در مبارزه علیه تروریسم به نظر شک دیده شود. رئیس جمهور پاکستان این اظهارات را پس از آن ابراز می‌دارد که حکومت افغانستان روز گذشته گفت در حمله مرگبار اخیر در کابل که در نتیجه آن 21 نفر به شمول 13 خارجی کشته شدند، استخبارات خارجی دست دارد. هرچند حکومت افغانستان مستقیما به پاکستان اشاره نکرد، ولی گفت که این حمله پیچیده کار طالبان عادی نیست و استخبارات آن سوی مرزها در آن دست دارد. مقامات افغانستان از مدت‌ها اتهام وارد می‌کنند که شورشیان طالب از حمایت استخبارات پاکستان برخوردار می‌باشند. پاکستان تلاش دارد که پس از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان، طالبان را چون وسیله نفوذ خود در این کشور داشته باشد. و پول افغانی در بازارهای کابل با این نرخ‌ها تبادله می‌شود. یک دلار آمریکایی برابر است با 56 افغانی و 75 پول. یک یورو واحد پول اروپا 76 افغانی و 65 پول. یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 60 پول. یک ریال سعودی 15 افغانی. 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول. و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 530 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. مخالفت در برابر اشتراک ایران در مذاکرات صلح سوریه باعث شد که بان کی مون سرمنشی ملل متحد دعوتنامه‌ای را که به ایران فرستاده بود لغو کند. عربستان سعودی که از حامیان عمده شورشیان سوریه می باشد دیروز ایران را فاقد شرایط لازم برای شمولیت در این مذاکرات خواند، چون به گفته ریاض ایران از ایجاد یک حکومت انتقالی در سوریه حمایت نکرده است. آمریکا و فرانسه هم که هر دو از شورشیان سوریه حمایت میکنند، عدم توافق ایران به ایجاد یک حکومت انتقالی در سوریه را مورد سوال قرار دادند. ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه هشدار داده است که اگر ایران در این کنفرانس شرکت کند، آنها شرکت نخواهند کرد. ایران که رژیم اسد را حمایت سیاسی و نظامی میکند، گفته است که آماده است بدون قید و شرط در این مذاکرات شرکت کند. در این حال بشار الاسد رهبر رژیم سوریه گفته است انتظار دارد در انتخابات سال آینده بار دیگر خود را کاندید کند. حداقل 13 نفر در اثر انفجار دیروز در شهر راولپندی پاکستان کشته شدند. رسانه‌ها از قول مقامات امنیتی گزارش دادند که کشته شدگان شامل 6 کارمند اردو و 7 غیر نظامی هستند. این حمله در یک بازار در نزدیکی دفاتر قماندانی اردوی پاکستان رخ داد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مامون حسین رئیس جمهور پاکستان این حمله را تقبیح کرد. حمله دیروز در راولپندی یک روز بعد از آن رخ داد که یک حمله انفجاری دیگر در شمال غرب پاکستان به روز یکشنبه که کاروان نیروهای امنیتی را هدف قرار داده بود، باعث کشته شد 20 نفر و جراحت 30 تن دیگر شد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده بخشی از تحریمات علیه ایران را به حال تعلیق درآوردند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که تهران عملی ساختن تعهدات خود در توافقنامه موقت اتمی را دیروز آغاز کرد. اتحادیه اروپا و آمریکا تحریمات بالای تجارت تولیدات پتروشیمی و فلزات گرانبهای ایران و هم محدودیت‌ها بر بیمه انتقالات نفت ایران را کاهش داد. اعلامیه اتحادیه اروپا میگوید بر اساس توافقنامه میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان، این تحریمات برای حداقل 6 ماه متوقف میشوند. قصر سفید نیز تایید نموده است که آمریکا بعض تحریمات بر ایران را کاهش میدهد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال می کنیم. رئیس جمهور افغانستان در گرد همایی با مقامات امنیتی تدابیر امنیت انتخابات آینده را بررسی کرده گفت افغانستان در یکی از حساس ترین مراحل تاریخی خود قرار دارد.
پس کشور ما از یکی از حساس ترین مراحل تاریخ خود میگذرد. وی سخت دقت و درایت بکار است. شدیدن هوشیاری و جرأت بکار است.
پاکستان اتهام دست داشتن در حمله اخیر مرگبار در کابل را رد کرد. شورای ملی افغانستان سر از اول ماه دلو برای 2 ماه رخصتی دارد. و در حالی که میعاد برگزاری انتخابات روز به روز نزدیک می شود، نهادهای حمایت از خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران ابراز نگرانی می کنند. همایون نظری، نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران در غرب افغانستان، چنین می گوید:
مقامات امنیتی در گذشته هیچ یک از قضایای خشونت علیه خبرنگاران نتونستن پیگیری بکنند یا که محاکمه بکشند.
گزارش هم از اوضاع شرق میانه داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان با مقامات ارشد امنیتی کشور دیدار نموده روی امنیت انتخابات ریاست جمهوری آینده صحبت کرده است. آقای کرزایی در این جلسه گفت کشور در حال حاضر از یک مرحله مهم و حساس تاریخی خود می‌گذرد و برای گذار موفقانه از این مرحله باید با تدبیر و جرأت عمل کرد. این جلسه رئیس جمهور کرزایی با مقامات ارشد وزارت داخله در حال صورت گرفت که یک حمله تهاجمی مخالفان مسلح بر یک پایگاه نیروهای بین‌المللی در ولسوالی ژرهی قندهار چندین کشته به جا گذاشت. زرغون منگل با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هیئت رهبری وزارت داخله و قماندانان امنیه مرکز و ولایات کشور در مورد آمادگی ها برای انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان بحث کرد. بر اساس اعلامیه قصر ریاست جمهوری افغانستان در این دیدار که قبل از ظهر دیر و صورت گرفت، رئیس جمهور کرزی گزارش وزارت داخله در مورد آمادگی ها برای تامین امنیت انتخابات را امیدوار کننده خوانده و گفت که به نظر می رسد انتخابات آینده از انتخابات قبلی بهتر باشد به شرط که مداخلات خارجی در آن صورت نگیرد. در این دیدار رئیس جمهور کرزی از شجاعت و قربانی های نیروهای پلیس ملی قدردانی نموده گفت که پلیس باید برای حفاظت از مردم و عملی شدن قانون تلاش کند. وی افزود که افغانستان در حال حاضر از یک مرحله مهم تاریخی می گذرد و برای گذار از این مرحله باید با تدبیر و جرأت عمل کرد.
هم در اوز افغانستان دیوگیر حساس پرابس که تیریش دخبر تاریخ. که دری چلور مثال در افغانستان در 15,000 کلن تاریخ در دیر حساس شویبو وی نویوه هم در اوست. پس کشور ما از یکی از حساس ترین مراحل تاریخ خود میگذره. دی سخت دقت و درایت بکار است. شدید دن هوشیاری و جرأت بکار است.
در اجلاس دیروز رئیس جمهور کرزی با هیئت رهبری وزارت داخله و قماندانان امنیه مرکز و ولایت کشور، محمد عمر داوودزی وزیر داخله افغانستان ابراز داشت که در 3 ماه گذشته تلفات پلیس کاهش یافته اما حملات بر آنان کاهش نیافته است. این بیانات در حال ایراد شد که در یک هفته گذشته افغان‌ها شاهد چند حمله خونین مخالفین بودند که ده‌ها کشته و زخمی در کابل و نقاط دیگر افغانستان به جا گذاشتند. در حمله شام روز جمعه بر رستوران لبنانی در وزیر اکبرخان 21 نفر به شمول 13 خارجی کشته شدند که حکومت افغانستان استخبارات خارجی را به دست داشتن در این حمله متهم کرد. در یک حمله خونین دیگر در ولسوالی ژرهی قندهار دیروز مهاجمین طالب بر یک پایگاه نیروهای بین المللی حمله کردند که در نتیجه تمام این مهاجمین و یک سرباز ناتو کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پاکستان اتهام دست داشتن در حمله اخیر در کابل را رد کرد. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان دیروز طی سخنرانی در یک مجلس گفت کشورش در تعهدات خود برای مبارزه با تروریسم جدی بوده و خواهان افغانستان با امن و باثبات می باشد. این در حالی است که حکومت افغانستان روز یک شنبه گذشته ادارات استخبارات خارجی را متهم به دست داشتن در حمله مرگبار اخیر در کابل خواند. برخی از تحلیلگران می گویند چون افغانستان مشخصا از اداره استخبارات پاکستان نام نبرده، اظهارات رئیس جمهور پاکستان غیر ضروری بود. فرشتنگاه این موضوع را بیشتر دنبال کرده، گزارش از پشاور فرستاده که با هم میشنویم.
ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان دیروز طی سخنرانی در یک مجلس گفت کشورش در تعهدات برای مبارزه با تروریسم جدی بوده و خواهان افغانستان با ثبات است. این اظهارات رئیس جمهور پاکستان نخستین واکنش پس از آن که حکومت افغانستان به روز یک شنبه استخبارات خارجی را متهم به دست داشتن در حمله روز جمعه در منطقه وزیر اکبرخان کابل ساخته است. ممنون حسین گفته است پاکستان در مجادله با تروریسم در داخل و خارج از کشور جدی بوده و خواهان افغانستان مستحکم و باثبات است. رئیس جمهور پاکستان افزوده است رای حل ناامنی های افغانستان در داخل افغانستان نهفته است. نباید تعهدات پاکستان زیر سوال قرار بگیرد. سمی یوسف زای یک خبرنگار و تحلیلگر افغان در صحبت با رادیو آزادی میگوید حکومت افغانستان از اداره استخباراتی کدام کشور نام نبرده بلکه استخبارات خارجی را متهم ساخته است. به باور سمی یوسف زای اگر یک بار دیگر سلسله اتهامات آغاز گردید رابط دو کشور دوباره به تیرگی خواهد گرایید.
وجودی که جمهوری حامد کرزای در اظهارات خویش در مورد بمب‌گذاری در کابل نگفتن که کدام کشور همسایه یا استخبارات کدام کشور همسایه آن داخل هستند، نام کدام کشور را نگرفتند، لیکن جمهوری پاکستان او را به طرف پاکستان کشیدن. پاکستان در این اخیر فکر میکند که شاید آقای حمید کرزای از اقدامات دولت موجوده پاکستان مطمئن هستند. او را فکر میکند که واقعا پاکستان یک افغانستان باثبات میخواهد و او را فکر میکند که همچنین اظهارات شاید به آن تمنات خویش یا شاید ضربه وارد کند.
کابل به روز جمعه گذشته شاهد یک حمله مرگبار بالای یک رستوران لبنانی بود که در آن به شمول 13 خارجی 21 تن کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، اما جلسه روز یکشنبه شورای امنیت افغانستان که به ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شد، استخبارات خارجی را به دست داشتند در این حمله متهم ساخت. به باور حکومت افغانستان چنین عملات پیچیده کار طالبان عادی نبوده و شک نیست که استخبارات خارجی آن سوی سرحدات در آن دست دارد. اگرچه حکومت افغانستان از اداره استخباراتی کدام کشور نام نبرده، اما رئیس جمهور پاکستان در اظهارات اخیرش اتهام دست داشتن در حمله خونین کابل را رد کرد. عقیل یوسفزای یک تحلیلگر پاکستانی بالای رئیس جمهور کشورش انتقاد کرده میگوید در حالی که افغانستان از پاکستان نام نبرده است، همچه اظهارات از سوی رئیس جمهور پاکستان میتواند باعث تنش در روابط شوند.
غی د پاکستان نوم نه غسته او دوی ځان ته خبره راوړو دا اردو کې خبره ده چې چور کې داړې میټینګ کوي.
او میگوید افغانستان از پاکستان نام نبرده، اما پاکستان خودش خود را نشان میدهد. امانند امان ضرب المثل که میگوید دوست سر خود پر دارد. همچو اظهارات غیر مناسب رئیس جمهور پاکستان میتواند روابط دو کشور را تیره کند. مناطق قبایلی پاکستان پناهگاه محفوظ شورشیان خوانده شده و بر اساس گزارش ها شورشیان از آنجا عملات را بالای افغانستان انجام می دهند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 11:18 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چی نوشتند. همکارم سید فتح محمد بها برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل به ادامه جنجال ها روی توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و دیدگاه کارشناسان افغان و خارجی در این خصوص پرداختند. روزنامه غیر دولتی ویسا در یک مطلب گفته های مقام های بریتانیایی را به نشر رسانده که گفتند اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن امضا شود یا نه، آنان به همکاری هایشان با افغانستان ادامه خواهند داد. در این مطلب به نقل از مقام های این کشور آمده است که توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا برای حمایت افغانستان بسیار مهم است، زیرا افغانستان در آینده برای آموزش نیروهای امنیتیش به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد. روزنامه در یک مطلب دیگر به نقل از جنرال مکریستال، قمندان سابق نیروهای خارجی در افغانستان، نوشته است که آمریکا و افغانستان برای امضای هر چیز زودتر این توافقنامه نیاز دارند. به نوشته روزنامه مکریستال گفته است که مقام های آمریکایی باید در رابطه با بعض از بی‌اعتمادی ها به افغان ها وضاحت داده و در رابطه با توافقنامه امنیتی و دفاعی برای آینده آنان نیز اطمینان دهند. روزنامه سرنوشت در شماره امروز خود به نقل از برخی کارشناسان نوشته است که گفتند آمریکا تلاش دارد تا جنگ در افغانستان پایان یابد. در ادامه مطلب همچنان گفته شده که آمریکا این کار را به خاطر حفظ منافع خود انجام داده و می‌خواهد زمینه را برای حضورش در افغانستان و منطقه فراهم سازد. سرنوشت مقاله‌اش را هم تحت عنوان نام‌نهایی اخیر و سرنوشت توافقنامه امنیتی و دفاعی به نشر رسانده است. روزنامه دولتی هواد در یک مطلب اظهارات سرپرست اداره بین المللی انکشافی بریتانیا را به نشر رسانده که گفته است با تعهداتشان در برابر افغانستان پابند خواهند بود. در این مطلب آمده است که معظم ملک نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و تاکید نموده است که حکومت آینده این کشور باید در بخش امنیت، تقویت اقتصاد و جلوگیری از فساد برنامه‌های واضح و عملی داشته باشد. روزنامه آرمان ملی در یک مطلب نگاشته است که کابل منتظر آمدن یک هیئت واشنگتن به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی است. در مطلب با اشاره به گفته‌های اخیر وزیر داخلی افغانستان آمده است که مقام‌های افغان در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا دیدگاه‌های مختلف دارند. برداشت‌های روزنامه در این زمینه میان مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم اختلافات وجود دارند. و سر مقاله امروز روزنامه دولتی نیز به این مسئله اختصاص داده شده که برای ایجاد دفتر مشارکت استراتژیک افغانستان و پاکستان از سوی آمریکا چه نیازی وجود دارد. با باور نویسنده سر مقاله این دفتر در حال ایجاد می شود که جنجال ها میان افغانستان و آمریکا بر سر توافقنامه امنیتی و دفاعی هنوز هم ادامه دارند. روزنامه نوشته است که تأسیس این دفتر شک و تردیدها نسبت به آمریکا را دیگر هم بیشتر ساخته و نقش سفارت‌های این کشور در کابل و اسلام آباد را زیر سوال می‌برد. به نوشته روزنامه شورای امنیت ملی افغانستان از همین حالا به خاطر ایجاد این دفتر نگران شده و پرسش‌های زیاد را در نزد حکومت این کشور به میان آورده است.
اعضای شورای ملی سر از اول ماه دلو برای مدت 1.5 ماه به رخصتی های زمستانی می روند. هیئت اداری ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز دوشنبه گزارشات کارکردهای 4.5 ماه گذشته این جرگه را ارائه کرد. رئیس ولسی جرگه در این اجلاس گفت در این مدت 25 طرح قانون را تصویب و 7 سند بین المللی را تصدیق کردند. اما رمضان بشردوست و برخی وکلای دیگر از چگونگی فعالیت این جرگه انتقاد کرده گفتند که با مشکلات اساسی کشور توجه لازم صورت نگرفته است. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید این جرگه در مدت 4.5 ماه گذشته دستاوردهای خوبی داشته است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز دوشنبه گفت در این مدت به شمول تصویب شماره از قوانین، استیزا و استجواب تعداد از وزرای کابینه فعالیت های مختلف را انجام دادند.
اما خوشبختانه با وجود تهدیدات، چالش ها و متاسفانه کمکاری هایی که داشتیم توانستیم که در طول اجلاس ششم کارهای قابل ملاحظه را به سر برسانیم. طوری که طی همین مدت در عرصه قانون گذاری 40 جلسه عمومی داشتیم که ضمن آن 1 طرح اعظم و 6 طرح قانون را تصویب و در آنها ایجاد یا تعدیل وارد نماییم.
آقای ابراهیمی افزود که ولسی جرگه در پایان سال جاری به تعداد 25 طرح قانون را تصویب با 7 سند بین المللی را تصدیق کرده است. رئیس ولسی جرگه از شمار مسئولان بلندپایه حکومتی نام برد که این جرگه در چند ماه گذشته در بخش نظارت از کارکردهای حکومت آنان را مورد استیضاح و استجواب قرار داده است. آقای ابراهیمی ناامنی را در برابر کار وکلا یک مانع بزرگ خواند و با گونه مثال به اختطاف فریبا احمدی کاکر و حمله مصالحانه بالای جان حمیدالله توخی نماینده ولایت زابل در این جرگه اشاره کرد. شورای ملی از اول ماه دلو الی 15 حوت سال روان به رخصتی های زمستانی می روند. اما رمضان بشردوست یک عضو ولسی جرگه انتقاد کرد که در جریان 4.5 ماه گذشته از این جرگه نتوانستند در بخش مشکلات امنیتی، فساد اداری و مواد مخدر اقدامات لازم را انجام دهند.
گزارشی که ما از 4.5 ماه کار خود ارائه دادیم، استیضاح، استجواب و استماعیه، آیا واقعا ما در عمل بر اساس منافع ملی تصمیم گرفتیم؟ آیا یک نقطه مثبت در عمل در زندگی مردم ما شد؟ یعنی اونمو وزرای فاسد ما دوباره برشون اعتماد دادیم؟ متاسفانه اینجاست که من امیدوار هستم که بر اساس صداقت باید به مردم خود بگوییم که در 4.5 ماه نتونستیم در عمل واقعا بر مردم خود یک گامی صادقانه برای رفع مشکلات امنیتی فساد برداریم.
برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه نیز انتقاد کرده و گفتند که این جرگه به حل مشکلات بزرگ و اساسی کشور توجه لازم نکرده است. برخی از کارشناسان میگویند کمبود وکلای مسلکی، عدم حضور تعداد از وکلا در جلسات عمومی، آغشته بودن برخی از نمایندگان در کارهای غیرقانونی سبب شده است تا ولسی جرگه نتواند به دستاوردهای قابل قبول برای مردم دست یابد.
زندگی
که مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان میگویند که خبرنگاران در این زون بنابر موجودیت مشکلات متعدد اجتماعی، امنیتی و سیاسی نتوانستند که حقیقت‌یابی نموده و مشکلات جامعه را انعکاس دهند. به همین منظور انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان با همکاری انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح برای خبرنگاران ولایات دوردست شمال کشور یک ورکشاپ آموزش را برای بلند بردن سطح مسلکی خبرنگاران و چگونگی مقابله با این مشکلات دایر نموده است. مجیب الرحمن حبیب‌زئی با تفصیل بیشتر از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان میگویند که در 5 ولایت زون شمال افغانستان هنوز هم مشکلات در مقابل با خبرنگاران پابرجاست و بیشتر موارد عدم مسلکی بودن ژورنالیستان و نداشتن تجربه کاری آنان باعث شده است که نتوانند به منابع خبری دسترسی داشته و حقایق جامعه را بدون در نظر داشته منفعت گروه و یا هم شخص خاصی به نشر برسانند. گلاب شاه باور، رئیس انجمن اجتماعی خبرنگاران در شمال، به این باور است که خبرنگاران بنابر نداشتن مهارت‌های ژورنالیستیکی در این زون نتوانستند تا صدای حقیقی مردم و جامعه را انعکاس بدهند. با گفته باور، کانون برای بلند بردن سطح مسلکی تمام خبرنگاران شمال برنامه‌های روی دست دارند و به همین منظور با همکاری انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح برای 12 تن از خبرنگاران 5 ولایت شمال افغانستان برنامه آموزش در بخش ترینری را آغاز کردند. باور در مورد برادی آزادی گفت
مهارت‌های مسلکی پایین است، تجربه نداره که داد خبرنگار با خصوص ولایت‌های دوردست ما سر کول و سمنگان و فاریاب و این ولایت‌ها و در این وقت داد دوستای نوجوان ما در عرصه ژورنالیسم پا گذاشته بنان ضرورت احساس شد که برای 5 دوره چنین ورکشاپ‌ها را اندازی شود تا اونا بتن مستری قزونا ظرفیت عموم خبرنگاری زون شمال بالا بره.
وای میگوید که برای ارتقای ظرفیت خبرنگاران زون شمال آنان 12 تن مربی را تربیت می‌کنند تا با همکاری این مربیان تربیت شده خود انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال کشور در 5 ولایت بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب و سمنگان ورکشاپ های متعدد را برای بلند بردن ظرفیت خبرنگاران برگزار کنند. منیر مهربان، یک تن از ترنران این ورکشاپ، در مورد برادیو آزادی افزود
یک پروگرام مشترک 6 ماهه 12 تن از ژورنالیست ها و خبرنگارای با تجربه و نخبره از 5 ولایت شمال برگزیدیم برای آموزش تی او تی یا ترنینگ آف ترینر، آموزش برای مربیان.
وای میگوید به خاطر برنامه آموزش مربیان خبرنگاری را برای اولین بار از سوی انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان برگزار کردند تا بتوانند با انجام این ابتکار جدید چالش هایی که خبرنگاران بنابر عدم مسلکی بودنشان با آن روبرو هستند کاهش دهند. روح‌لا حبیب، خبرنگاری که از ولایت سمنگان برای کسب این آموزش ترنری در بخش خبرنگاری به بلخ آمده است، وای میگوید که هنوز هم در کنار چالش‌های امنیتی در مقابل به خبرنگاران چالش بزرگ عدم مسلکی بودن آنان است تا نتوانند حقیقت‌یابی نموده و حقایق را بازگو سازند.
ندادن اطلاعات مسئولین دیگه مشکلاتی که دارن، زورگویی ها یک مقدار و نمیتونن او حقایق را که فرزند در دسترس خبرنگارا قرار داره به شکل شاید و بایدش انعکاس بدن، چون هراس دارن، از جانشان میترسن و بعضن ترس از وظیفه. این مسائل است که خبرنگارای سمنگان در اونجا رونما با این مسائل.
این در حال است که از این پیش اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی خشونت در برابر خبرنگاران را یکی از اساسی ترین مشکل در مقابل با خبرنگاران عنوان نموده و از افزایش 75% آن در تمام کشور خبر داده بودند. مجیب رحمان حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میکنی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدان است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلتونو شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نیروهای امنیتی افغانستان را متهم به سهل‌انگاری در گرفتاری عاملان خشونت علیه خبرنگاران افغان متهم می‌سازند. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل راجع به نگرانی‌ها در مورد خبرنگاران داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
برخی از نمایندگان مردم پروان نتایج اعلام شده سوی هیئت اعزامی دولت درباره تلفات ملکی در ولسوالی سیاگرد را قبول ندارند. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هیئت رهبری وزارت داخله و قماندانان امنیه مرکز و ولایات این کشور آمادگی ها برای تامین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را مورد بحث قرار داد. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند بار دیگر 21 راکت از خاک پاکستان به دو ولسوالی این ولایت پرتاب شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با اعضای خانواده های کسانی که در حمله اخیر بر یک رستوران لبنانی در وزیرک بهارخان کابل جانهایشان از دست دادن وعده کمک نمود. پاکستان ادعای اخیر حکومت افغانستان که استخبارات این کشور را به شدت و دست داشتن در حمله مرگبار اخیر در کابل متهم ساخت رد کرد. مخالفت در برابر اشتراک ایران در مذاکرات صلح سوریه باعث شد که بان کی مون سرمنشی ملل متحد دعوتنامه‌ای را که به ایران فرستاده بود لغو کند. حداقل 13 نفر در اثر انفجار دیروز در شهر راولپندی پاکستان کشته شدند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده بخشی از تحریمات علیه ایران را به حال تعلیق درآوردند. و بعد از درگیری‌های شدید اخیر بین تظاهرکنندگان و پلیس اوکراین، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور این کشور خواهان گفتگو و آشتی شده است.
تشکر از همکارم احمد هنایش که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 11:32 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. گزارش‌های مهمترین تحولات افغانستان را دنبال می‌کنیم. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نیروهای امنیتی افغانستان را متهم به سهل‌انگاری در دستگیر نمودن عاملان خشونت علیه خبرنگاران افغان متهم می‌کنند. آنان می‌گویند با خروج تدریجی نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان، خشونت علیه خبرنگاران نسبت به هر زمان دیگری افزایش خواهد یافت. شاپور صابر با تفصیلات بیشتر در این مورد از هرات گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان، نادای حمایت از خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند دولت افغانستان در قسمت گرفتاری عاملان خشونت علیه خبرنگاران در مناطق مختلف این کشور سهل‌انگاری کرده است. همایون نظری، نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در غرب افغانستان گفت با این وضعیت پیشبینی می شود که با خروج تدریجی نیروهای خارجی از این کشور، خبرنگاران افغان بدترین زمان کاریشان را تجربه خواهند کرد.
با خروج تدریجی نیروهای خارجی در سال 2014 و همچنین برگزاری نزدیک شدن به زمان گزاری انتخابات ریاست جمهوری، خشونت و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه خبرنگاران افزایش پیدا میکنه، به دلیل از اینکه مقامات امنیتی در گذشته هیچ یک از قضایای خشونت علیه خبرنگاران نتونستن پیگیری بکنن یا که محاکمه بکشن.
جنرال عبدالحمید حمیدی، عامل امنیت قماندانی امنیه ولایت هرات گفت نیروهای امنیتی برنامه‌ای اساسی را به خاطر تامین امنیت خبرنگاران روی دست گرفتند.
قماندانی امنیه ولایت هرات ضمن روی دست داشتن اقدامات عملی لازم به خاطر بهتر برگزار شدن انتخابات پیش رو از بعد امنیتی، ما تدابیر لازمی را به خاطر تامین امنیت خبرنگار محترم ما که مصروف تهیه خبر در انجام انتخابات میگوده باشه همچنان امید داریم.
از سوی هم سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب افغانستان میگوید در صورتی که مسئولیت جانی خبرنگاران با خطر روبرو شود مردم از حق دسترسی به اطلاعات محروم میشوند. او ابراز امیدواری کرد که مسئولان امنیتی بتوانند تا رسیدن زمان برگزاری انتخابات امنیت را به منظور انجام فعالیت‌های خبرنگاری مساعد سازند
و مردم از حق دسترسی به اطلاعات محروم بشند. ما امیدوار هستیم و ادعایی که امسو امنیت دادن و تدابیری که قوماندانی امنیه ولایت هرات گرفته این چالش ها تا روز انتخابات برطرف بشه و مردم از حقوق اساسی خود بتوانند واجه احسان استفاده بکنند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان ادعا می کند که در طول سال گذشته نزدیک به 80 مورد خشونت علیه خبرنگاران در نقاط مختلف افغانستان ثبت شده است. با همه اینها نادای حمایت از خبرنگاران در افغانستان می گویند با گذشته تنها 20 روز از آغاز سال جاری میلادی 3 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مسئولان مدیریت آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب میگویند نبود موزیم ملی جهت حفظ و نگهداشت آثار باستانی آنها را به مشکلات عدید مواجه ساخته است. آنها میگویند حدود 200 قلم اشیای تاریخی در این مدیریت موجود بوده، اما این آثار به دلیل نبود مکان مناسب در آلماری های کهنه و فرسوده نگهداری می شوند. از سوی دیگر والی ولایت فاریاب نیز با تأیید این مشکل می گوید مقام ولایت چندین بار پیشنهاد خود را جهت اعمار ساختمان یک موزیم به گونه استاندارد در مرکز گسیل داشته، اما هنوز در زمینه اقدامات عملی روی دست گرفته نشده است. درباره رحمت الله ریها از فاریاب گزارش می دهد.
اعمار ساختمان موزیم ملی در جنب ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب یکی از عمده نیازمندی های مبرم محسوب می شود که مسئولان مدیریت آبدات تاریخی ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب همواره در اعمار آن تاکید می ورزند. محمد عارف صدیقی مدیر آبدات تاریخی می گوید حدود 200 قلم آثار باستانی در این مدیریت موجود بوده، اما نبود جای مناسب آنها را سخت به مشکل مواجه ساخته است.
بیشتر از 200 قلم آثار طی 3-4 سال بعد از آمده، مشکلات عمده ما نبود موزیم در سطح ولایت فاریاب است. بخاطر که ما یک موزیم نداریم آثار تاریخی به دست ما می آید، بسیار به مشکل به ریاست اطلاعات فرهنگ به انواری های کهنه یا به دفبانک میمنه فاریاب انتقال می دیم، در اونجا نگهداری می کنیم. چندین بار از مرکز تقاضا کردیم، از ریاست شاروالی میمنه تقاضا کردیم و وعده هم بر ما سپردند که 3 جریب جای براتون می دیم بخاطر موزیم، تا هنوز وعده شان عملی نشده.
این در حالی است که محمد لوبتاش والی ولایت فاریاب نیز با تایید این مشکل میگوید اعمار ساختمان موزیم ملی در فاریاب اشد نیاز بوده و مقام ولایت در رابطه به حل این مشکل پیشنهادات لازم را به وزارت اطلاعات فرهنگ ارائه نموده است.
ما پیشنهادات مشخص خود در رابطه با اعمار تعمیر موزیم که ما همیشه از نزد قاچاقبرا دوامدار آثار تاریخی را به دست میاریم، همین لحظه تراکم کرده در سطح ولایت فاریاب که ما در سیف های بانک ملی در ولایت فاریاب داشت. این اشد ضرورت به یک موزیم است. این پیشنهاد خود به وزارت اطلاعات فرهنگ روان کردیم.
از سوی دیگر تخریب روزافزون آبده ها و اماکن باستانی و تاریخی در فاریاب یکی دیگر از مشکلاتی است که مدیر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب بر آن اشاره می نماید.
در سطح فاریاب آبده های تاریخی حدوداً به شمول اماکن مقدسه و جاهای باستانی بیشتر از 150 پیش ما ثبت است. این آبده های تاریخی و اماکن مقدسه کلش رو به تخریب است و ما نمیتونیم از تخریب از او جلوگیری به عمل بیاوریم، چون امکانات در دسترس ما قرار نداره.
والی فاریاب نیز در زمینه از اقدامات خیش این گونه یادآور میشود.
در قسمت بناهای تاریخی که به شکل مخروبه باقی مانده، در قسمت هم ما لیست مکملش به وزارت محترم اطلاعات فرهنگ اون کردیم. وعدهشان طوری بود که مطابق پلان ما همه ساله 1-2 آبده تاریخی شما را ترمیم میشه به پلان انکشافی وزارت میگنجانیم. خدا کنه این کار عملی شود، ما بتانیم که اونمو فرهنگ پرباری که در سطح ولایت فاریاب در طول تاریخ وجود داشته دوباره احیا بکنه.
به گفته مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب، در حال حاضر آثار باستانی و اشیای تاریخی به گونه غیر استاندارد نگهداری شده و اگر موزیم ملی در فاریاب اعمار شود، از یک سو این آثار به طور خوب و درست نگهداری شده و از جانب دیگر با به نمایش گذاشتن آن یک مقدار عاید در بودجه دولت افزوده خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 11:39 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. مخالفت آمریکا و عربستان سعودی و شامل ساختن ایران در مذاکرات صلح سوریه باعث شد که بان کی مون سرمنشی ملل متحد دعوتنامه‌ای را که به ایران فرستاده بود لغو کند. این مخالفت ها تا اواخر دیشب ادامه داشتند. عربستان سعودی ایران را فاقد شرایط لازم برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه خوانده و اپوزیسیون سوریه هشدار داد که در این کنفرانس تا زمان شرکت نخواهد کرد که ایران نیروهای نظامی اش را از سوریه خارج نکند. زرغونه منگل با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
بان کی مون سرمنشی ملل متحد دعوتنامه ای را که به ایران برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه در ژنو فرستاده بود لغو کرده است. مخالفت ها با شمولیت ایران در مذاکرات صلح سوریه در ژنو زیاد بودند. مذاکراتی که فردا آغاز می شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است ایران معیارهایی را ندارد که برای شمولیت در این مذاکرات نیازند. عربستان سعودی که عمدترین حامی شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد می باشد، ایران را غیر شایسته یا فاقد شرایط لازم برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه خوانده است، زیرا ایران از ایجاد یک حکومت انتقالی در سوریه حمایت نکرده است. این اعلامیه آمریکا و عربستان سعودی به اعلامیه بین‌المللی سال 2012 در مورد ایجاد یک حکومت انتقالی در سوریه اشاره می‌کند که در آن چندین کشور به شمول روسیه و آمریکا از تمام جوانب درگیر در سوریه خواسته بودند برای ختم خشونت‌ها به ایجاد یک حکومت انتقالی توافق کنند. ایران که سوریه را حمایت سیاسی و نظامی می‌کند، دعوت ملل متحد را پذیرفته ولی گفته است که برای شرکت در این کنفرانس قید و شرطی را نمی پذیرد. اپوزیسیون سوریه که از سوی غرب حمایت می شود هشدار داده است در این کنفرانس تا زمان شرکت نخواهد کرد که ایران نیروهای نظامی اش را سوریه خارج کند و هم از ایجاد یک حکومت انتقالی حمایت نماید. اناس ابا، یک عضو کمیته سیاسی ائتلاف ملی سوریه، در این مورد چنین می گوید. وی میگوید اگر ایران این دو نکته را قبول نکند، ما از ملل متحد میخواهیم دعوتنامه ای را که به تهران فرستاده لغو کند، ورنه ما اعضای ائتلاف ملی سوریه در کنفرانس ژنو دوم شرکت نخواهیم کرد و جامعه بین المللی و ملل متحد مسئولین کار خواهند بود. قابل ذکر است که هدف مذاکرات ژنو آن است تا برای اولین بار نمایندگان حکومت سوریه و اپوزیسیون آن کشور را که خواهان سرنگونی رژیم بشار الاسد است گرد هم جمع کند.
گزارش بود از تلاش‌های صلح در سوریه. مخالفان رژیم بشار الاسد طبق گزارش‌های تازه گفتند که در کنفرانس صلح اشتراک می‌کنند. این انکشاف بعد از آن رخ داد که دعوت ایران به این کنفرانس لغو شد. ساعت 11:43 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام هفتوار زن و زندگی.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 ساله نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نزیاره هنجا تو شاید دیدم دیگه چیز
هست. تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، سعادتتان آرزوی ماست. زنان بیوه و بی سرپرست در نبود محرم شرعی در جامعه سنتی افغانستان هنگام سفر، پیدا کردن مسکن، کار در بیرون از خانه و زندگی در اجتماع با کدام مشکلات درگیرند؟
در کجا باز خانه پالم باز نکنه روی دار برن که مره
ما دعوتنامه روان میکنم وقتی که داخل میدان میریم اونجا میگن که شما محرم شرعی پیدا کرد.
یک سال پیش شوهر مرد، پیورم 70 ساله 80 ساله باشه او آمد که ما بر خود میگیم.
چرا و چگونگی این موضوع را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکت نیازی دنبال کنیم. در آغاز بشنوین که کدام حوادث در جریان هفته که گذشت با زندگی زنان رابطه داشته. مرور چند بری حوادث را با فوزیه نوری پی میگیریم.
سمونوال جمیله بیاز نخستین زن است که از سوی وزارت امور داخلی افغانستان بر روز سه‌شنبه هفته گذشته با عنوان آمر حوزه اول امنیتی در شهر کابل تعیین شد. سمونوال جمیله بیاز با درجه لیسانس از اکادمی پلیس افغانستان فارغ شده و 32 سال تجربه کاری در بخش پلیس دارد و در این مدت در بخش‌های مختلف امنیتی از جمله در میدان هوایی بین‌المللی کابل، قمندانی امنیه، حوزه سوم امنیتی پلیس و در آخرین بار به حیث آمر تحقیق معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله اجرای وظیفه کرده است. کاندیدان زن در انتخابات شوراهای ولایتی سال 1393 در بلخ میگویند که تعیین زمان برای کمپاین های انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی محدود می باشد و آنان در این مدت نمی توانند که با ولسوالی های مختلف بنابر مشکلات امنیتی به گونه مکمل کمپاین انتخاباتیشان را انجام دهند. عزت الله آرمان مسئول دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ تقاضای کاندیدان زن در انتخابات شوراهای ولایتی را به خاطر بیشتر شدن زمان کمپاین ها عمل خلاف قانون انتخابات دانست. اما وی با پذیرفتن ناامنی در ولسوالی های مختلف بلخ بر رادیو آزادی گفت که هنوز 7 مرکز رایدهی در این ولایت زیر تهدیدات شدید امنیتی قرار دارد.
بر اساس آمار مرکز احصایی سازمان ملل، بیشتر از 245 میلیون زن بیوه در سر تا سر جهان زندگی می کنند که بیشترین اونا مربوط کشور عراق، کامبوج و افغانستان هستند. این زنان به خصوص بیوه های افغان در جهان از مشکلات معیشتی، عاطفی و سازهای فکری، برخورد نامناسب اطرافیان و صدها مشکل دیگر زندگی می کنند. نگاه حاکمیت بر مسائل زنان بر جای ای که در مسیر کاستن این مشکلات باشند، تحقیر کننده، محدود کننده و تقویت کننده دیدگاه های غلط جامعه نسبت به این گروه از زنان است. مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر یکی از عوامل این خشونت ها با زنان بیوره پرداخت تویانه های گزاف در عروسی دختران می داند.
عرف که در جامعه ما شما را ایجاز با تأسف این رواجا تقریبا و زمان قبل از اسلام در افغانستان ارتباط میگیره، چون در افغانستان با تاسف که به خاطر از اینکه خانم ازدواج کنه در مقابل از تویانه یا گله بسیار گزاف پرداخته میشه، در صورتی که خانم بیوه میشه نمیخواین که خانم از خانه بیرون بره، چون در مقابل از یک پول انگفت داره اینا پرداختن و فکر میکنن که خویه ای را خریدن، رضایت خانم آمد نظر گرفته نمیشه. حکم مردا و یا هم مرد سالاری تو حدود زیاد را حاکم هستن، این را بر خود ننگ میدانن، عیب میدانن، بیوی خانواده از اینا خانم کس دیگه باشه. شکایت های موجود است مثلا در مسئله میراث، در مسئله ازدواج، در مسئله دوام تحصیل شکایت موجود است، اجازه کار مثلا برای خانم‌ها نمیدن.
از میان تعداد زیاد زنان بیوه تنها فیصدی کمی از اونا صاحب وظیفه و معاش هستند. از این رو خانم ملکه قانه یکی از فعالان جامعه مدنی حقوق زن ریشه تمام مشکلات زنان بیوه و بی سرپرست را در مسائل مالی میدانه و میگه
امکانات زیاد، فرصت های بسیار زیاد و طلایی را ما از دست دادیم، ندانستیم که کار بنیادی بر مردم انجام شود که مخصوصا ایجاد فابریکات که در اونجا بتانند خانم خانمایی که مشکل اقتصادی دارن، خانمایی که نانوار خانی خود از دست دادن، خانمایی که با فقر دست به گریبان هستن، اینا را حداقل دولت حمایت کنند و بر ازنا کار پیدا کنند. فکر میکنن که ما دیگه در جامعه نقش نداریم، وقتی که مادر نتونه که اولاد درست وقت زمان بر ازنا برسه، بر نان ازنا، بر مکتب ازنا، معلوم دار که سر روحی اولادای ازنا تاثیر میکنن، بالاخره روز به روز جامعه ایوازی که رشد کنه به طرف منفی میره.
دی بخش برنامه با حکایت و شکایت تن چند از زنان بیوه و بی سرپرست گوش بدید.
من عرسی کردم کتیبه چی مومن نوسته منصب بود شهید چی دقندر یک بچگر داشتم اشما خوشویم سلام کرد دوی ورد داری خوشکدی شبیگی بسیار همیگت سرما بد میخورد دفالت و کوف شروع کرد که چرا نمیگیری مرسیم بچگر دارم منام زمین میشینم رفتم همی کل قصه ظلم زیاره بر مادرم قصه کردم اینه که خوشویم کردی زمین بیوارم آمد دستم دق بچه من بود پنج سال بر من نشان ندنگی مجبور شو بیاره بنده کن
ما خودم ایت سر و خود کت خود کرد میزنم اینم ی خودم تکلیف روانی برم پیدا شدن به امسای مردم وقت بری نا وقت بری مردم از دیگه از دانش پیسه نمیره گپ میزن دخترو رو خرد خرد آرزو کردم
یک سال پیش شوهر مرد خودم 22 ساله استم ایوارم 70 ساله 80 ساله باش او آمد که ما بر خود میگیم مردم ما بسیار خنده کسرش که تو چطوری جوانه میگیری بر خود آل او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود تغییر نکام میکنم
حال ای زنان چی راهکارهای برای نجات از ای تنگنا را باید انجام بدن؟ آیا باید همه ای افراد خودشان را حفظ کنند یا ای که باید گناه کنند و یا ای که بسوزند و بسازند؟ دکتر عبدالرؤوف هیروی مشاور حقوقی و سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه میگه در قانون اساسی افغانستان حقوق بیشتر با تبعیضات مثبت بر زنان تعیین شده.
قوانین افغانستان از جمله قانون اساسی ما برگرفته از شریعت اسلام میباشد و قانون اساسی افغانستان در این زمینه در فصل دوم حقوق اساسی و به جای اتباع گفته که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. چی زن باشند، چی مرد، چی بیوه باشند، چی غیر بیوه. حق کار دارند، حق تحصیل دارند و حق به دست آوردن ملک دارند، حق تصرف در املاک خود دارند. علاوه بر حق دادن به کار، بعض امتیازات بیشتری هم به خانم ها داده. در افغانستان متاسفانه بعضی بیوه ها به طور اکراه و اجبار به ازدواج داده میشن. این در حقیقت مخالف سری آیت قرآن کریم است که در سوره مبارکه النساء در آیت 19 آمده که یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، یعنی ای مسلمانان حلال نیست برای شما که زنان را با اجبار و اکراه به میراث ببرید.
اما طوری که به نظر میرسد در بیشتر خانواده ها به خصوص در دهات زنان بیوه جزء از اموال بازمانده از شوهر او میدانند که گویا بعد از مرگ شوهر به اونا میرسه. از این رو بیشتر اوقات ای اشخاص زنان بیوه را با زور و جبر در نکاح خود و یا پسر و برادر خود در می آورند. خوب است بدانیم که از لحاظ قانون چی جزای بری اشخاص تعیین شده. در این مورد از فوزیه امینی یکی از مسئولان در استر محکمه افغانستان بشنوید.
مسئولیت های قانونی افراد کشور ما و مطابق به اصول قانون مدنی ما که فعلا نافذ هست و مریول اجرا است. اگر دختر جوان و یا خانم بیوه را به کسی به زور به نکاح خود در میره و یا به کسی به جبر به ازدواج مجبور می سازه، او به حبس قصیری که زیادتر از 2 سال نباشه محکوم خواهد شد. تنها این ماده 507 قانون جزای ما با حال زنای افغانستان کافی نیست و در اکثریت قرا و قصبات کشور ما عملا دیده میشه که خانم های بیوه تحت اثر عنانات ناپسند ما با تاسف میایند و مجبور به این میشن که حتی ایور خردتر از سن خود با اون جبرن به ازدواج داده میشه و میزان بسیار زیاد وجود داره در کشور ما. زیادترین وقایعی که بر ما میرسه از ولایات است.
یکی دیگه از مشکلات زنان بیوه و بی سرپرست ضرورت های است که برای رفتن به سفر پیش میآید. این زنان میگن برخی اوقات در ترمینال های زمینی و هوایی توسط بعضی از اشخاص موظف از رفتن اونا به سفر بدون محرم شرعی ممانعت صورت میگیره.
من میخواستم که برم طرف خارج، ویزا و یک کلم تیار بود، دعوت شده بودم، تمام کار خود اینجا خلاص کردم. بسیار مشکلات زیاد دیدم وقتی که داخل ترمینال میدان هوایی اونجا رفتم. مرا گفتن که باید امروی تو یک محرم باشه. خودم شوهرم شهید شده و هیچ کس کوم نداشتم که امروی ما بره. مردم اذیت میکنن و بسیار مشکل کارا خلاص میشه و از اونجا به ما دعوتنامه روان میکنه. وقتی که داخل میدان میره اونجا میگن که شما محرم شرعی پیدا کنین. ما تو فکر نمیکنم که همیشه کار باشه و بعضی وقتا اینه میگن مشکل تراشی میکنن. پدر معیات نیست، برادر و کلشان در می خارج هستن، هر کس در غم و روزگار خود هستن. دیگه امرای ما کی بره دیگه؟
بشنویم که از دید شریعت و قانون در حالات خاص و ضرورت برای زنانی که به سفر میرن به خصوص زنان بیوه چی شرح وجود داره. آقای هیروی دی بحث گفتنی های دارن.
در حقیقت در صدر اسلام که بود، مردم هنوز هم مشکلاتی داشتند. سفرهایشان به تیاره نبوده، به موتر نبوده، زیادتر سفرها توسط خر بوده یا شتر بوده یا اسب بوده. در بین راه مشکلات زیادی داشتند. به خاطر از اینکه این زن در حفظ و امان باشه، به خوبی از این محافظت صورت بگیره، شریعت اسلام محرم شرعی را شرط گذاشته. اما در شرایط فعلی او امن و امان هست. یعنی بعضی خانم‌ها هستند میرن به سفر، در سفر کاری به سطح سویه بسیار بلند، به سطح وزرا، به سطح رئیس جمهورا. به همین اساس دکتر علی جمعه، مفتی اعظم اسبق جمهوری عربی مصر، فتوا صادر کرده بود در زمانی که زن احساس کنه از جایی که حرکت میکنه تا مقصد خودش در امن و امان باشه، وجود محرم شرعی شرط نیست. بنابراین فتوای بسیار اصلی است و میتونیم که ما از این فتوا هم استفاده کنیم، فقط مشروط به اینکه زن از خانه خود بیرون میشه تا زمانی که به جای مقصد میرسه در امن و امان باشه.
اما ضرورت محارم تنها در سفر نه، بلکه در وقت کرایه گرفتن خانه در داخل کوچه و بازار کشور نیز بر زنان بیوه مشکل ساز شده. زهرا یکی دیگه از زنانی که 8 سال قبل شوهرش از دست داده و با کودکان قد و نیم قدش در بی سرپناهی به سر میبره، میگه بر علاوه مشکلات اقتصادی، اگر هم موفق به تأمین خرج خانه و اطفالشان شود، پیدا کردن مسکن برای کرایه برای این زنان کار آسان نیست و صاحبان خانه به دلیل باورهای غلط رایج از کرایه دادن خانه خود به این زنان خودداری میکنند.
خودم تنها صورت هستم، شوهر خودم جنگا دست دادیم، کل اطفالات گردن خودم است، 8 طفل دارم، کلشون کلان کردن، کلش گردن خودم است. مثال کوچ رفتن، مثال خانه نداریم، خانه که میپالیم بسیار به یک مشکل دچار میشم. پرسال میکنن بری مرد تانه بگی بیار، مرد ما نیست، میگه خیلی ماتر نمیشنیم، در کجا باز خانه پالیم، باز مکینه رویدار برن که مرا بشانم. خودم کارگر هستم که سرپناه و چار نیم هزار ماش هست، ما کجا بچرانم. دیگه کل مشکل یک سنست به خانه ای دیگه سنست.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
در دین اسلام برخی از آیات و تفاسیر آمده که اگر به او عمل گردد، زنان بیوه از حقوق خود مستفید میشند. توضیحات را از دکتر محمد عیاض نیازی، استاد پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل و یکی از عالمان دین در این مورد بشنوید.
ما در اسلام یک مقطعی مشهوری داریم که از ضرورات و تبیح المحظورات، ضرورت و نیازمندی انسان باعث از این میشد که یک شیئی که اگر معذور و ممنوع می باشد او برای انسان مباح قرار میگیرد و حتی در ایام عدت هم فقها مسئله را به بحث گرفتن که خروج خانم تا سپری شدن عدت نارواست الا در صورت ضرورت، به این معنا که دیگر سرپرستی ندارد، کسی ندارد که باعث از محارم همکاری بکند، در این صورت راهی دیگر پیدا کردن نمیتاند، او میتاند که از خانه به خاطر کسب نفقه حلال برای اطفال یتیمی خود برو و پس بگرده به خانه خود، خانه داشته باشد و دو زندگی خود پیش ببرد.
خانم ملکه قانه، یکی از فعالان جامعه مدنی حقوق زن، میگه بر بهبود وضعیت زنان و برداشتن مشکلات از راهشان، کمک و همکاری مردم در جامعه نیز مهم است.
فامیلای هستن که به خاطر مو بچه‌شان که از دست دادش عروس همیشه میگن که از قدم تو بود خانواده‌ام برخورد خوب نمیشن و بسیاری از اینا که طفلکاشون از خانه کشیده میشن. گیر باید من حیث مسلمان، من حیث افغان، مردم ما در کزیر داشته باشه که در این حالت برای خود کمک کنن، مراجعه میکنن برای کار، اگه مراجعه میکنن برای گرفتن خانه، مردم ما حمایت کنن.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم که با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، کار و انکشاف فرهنگی، مسئولیت و رفاه اجتماعی، تغییر باورهای نادرست جامعه، توجه جدی دولت و جامعه بین المللی، فراهم سازی پلان مشخص برای حمایت از زنان بیوه، ایجاد مهارت‌ها، خودکفایی و استقلالیت اقتصادی، بالا بردن سطح سواد و غیره موارد راه‌های اند که می توانند به این مشکل پایان ببخشند. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
شوخی پرواز من، رنگ بهار نازکیست، شوخی پرواز من، رنگ بهار نازکیست، بر تو
طاووس خود را چون بر طاووس خود را در چمن گم کردم مرغ دل با هم دستور می بلا گم کردم من در این ویران منزل من در این ویران منزل گنج ما گم کردم مرغ دل با هم دستور می بلا گم کردم دل را هم از تو